بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 256 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش 18 این کتاب، بخشی با عنوان منهیات، یعنی آن کارهایی که از ما خواسته شده تا از انجام دادن آن خودداری کنیم، و به عبارتی آسانتر نبایدها. قطعا دین اسلام مجموعی از دستور العمل هاست که در دو بعد بایدها و نبایدها از ما خواسته شده که کارهای را انجام بدهیم یا از انجام دادن کارهای خودداری کنیم، چه بر وجه وجوب و استحباب و تشویق و چه بر وجه تحریم و مکروه بودن و ناپسند بودن چیزی. آغاز این بخش از کتاب با باب شماره 254، بابی با عنوان تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، حرام بودن غیبت و دستور به حفظ زبان می باشد. دو مسئله که لازم و ملزوم همدیگر هستند. از آنجایی که غیبت با زبان صورت می گیرد و البته زبان به غیر از غیبت ممکنه کارهای دیگر حرام و ناپسندی نیز انجام بدهد، این دو موضوع در کنار همدیگر ذکر شده اند. حرام بودن غیبت و دستور به حفظ زبان، یعنی اینکه زبان خود را از اینکه بخواهیم در بدگویی از دیگران استفاده کنیم باز داریم. غیبت به آن کاری گفته میشه که انسان در غیاب یک شخص، در حالی که آن شخص حضور ندارد و نمیتواند از خود دفاع کند، کسی بیاید و با زبانش او را خرد کند و از او بد بگوید، تا جایی که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم غیبت را این گونه تعریف کردند که ذکرک اخاک بما یکره، این که از برادرت به گونه ای یاد کنی که او بدش بیاد. سؤال شد که یا رسول الله، ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر آن چیزی که من در غیاب برادرم دارم میگویم در او باشد، یعنی دروغ نمیگم، واقعا آن شخص این گونه است. فرمود ان کان فیه ما تقول فقد اغتبت، اگر که در برادرت آن چیزی که تو میگویی باشد او را غیبت کرده ای. و ان لم یکن فی، و اگر آن صفتی که از برادر مسلمانت یاد می کنی در اون نباشد، فقد بهته، در این صورت تو داری بهتان می زنی، به این معنی که بهتان میشه غیبت به اضافه دروغ. اگر غیبت حرام باشد قطعا تحریم بهتان به مراتب بالاتر است. و از آنجایی که دین اسلام خواهان حفظ آبرو و شخصیت دیگران می باشد، از انجام دادن چنین کاری با شدیدترین عبارات ما را باز داشته است. مثلا در آیه 12 سوره حجرات اینگونه می خوانیم که الله تعالی می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، برخی از شما برخی دیگر را مورد بدگویی در حال غیاب او قرار ندهد. اگر راست میگی جلو خودش بگو. حدود 90% اگر آن شخص حاضر باشد از گفتن بدیهای او خودداری میکنند و این جرأت را زمانی دارند که آن شخص حاضر نباشد. لحظه ای که میخوای غیبت بکنی این فرضیه را بذار که اون شخص الان روبروت ایستاده، آیا این جمله های را میگفتی یا از گفتن آن خودداری میکردی؟ سپس فرمود ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت مرده برادر خود را بخورد؟ در اینجا الله متعال غیبت را تشبیه کرده به چی؟ به خوردن گوشت مرده برادر. گوشت انسان قابل خوردن نیست برای انسان، چندشش میشه. اکثرا این طوری هست. بله ممکنه انسان‌هایی که از فطرت خارج شده اند که در کره خاکی شاید تعداد آنها آنچنان که ذکر شده به 2-3 نفر بیشتر نرسیده، ممکنه که انسان خاری بکنن، ولی به صورت کلی کسی گوشت انسان نمیخوره. منظور از کسی بنی آدم. و اکثر حیوانات هم همین گونه هستن، گوشت همدیگر را نمیخورن، نه همه ولی اکثرا این گونه هستند. چه برسد به این که این گوشت گوشت انسان مرده‌ای باشد؟ غیبت این گونه است. مرده بودن این گوشت شباهت داره به غایب بودن این انسان، چون مرده غایب میشه از بین ما و در حال غیبت هم برادر مسلمانت غایبه و هر دو اینها در یک حکم هستن، نمیتوانن از خود دفاع بکنن. مرده نمیتونه وقتی کسی میاد سراغش میخواد گوشتشو بخوره از خودش دفاع بکنه، مرده است. انسانی که غایب هست هم وقتی بدش گفته میشه نمیتونه از خودش دفاع کنه، حضور نداره. و خوردن گوشت این انسان تشبیه شده به خوردن آبروی او و حیثیت او و کرامت او. و فکر نکنم که این مسئله در هیچ فکر و مکتب و آیین و دین دیگری این گونه مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته باشد. فکرهتمو، از خوردن گوشت مرده برادر خودتون بدتان آمد، چندشتان شد، پس غیبت هم همان گونه است. هرگاه میخواهی غیبت بکنی این مسئله را بیاد خودت بیار که میخوای گوشت مرده آن شخص را بخوری، آیا حاضری؟ واتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید، پرهیزگاری کنید از این کاری که از شما خواسته شده تا از انجام دادن آن خودداری کنید، بپرهیزید. ان الله تواب الرحیم، و الله متعال تواب است، یعنی بسیار توبه پذیر. و وقتی که در شأن بنده می آید تواب یعنی بسیار توبه کننده، و رحیم است یعنی بسیار رحم کننده. یعنی اگر تا به اکنون مبتلا به این عادت زشت بودی و دیگران را غیبت می کردی و شخصیت آنها را خرد می کردی، اگر توبه بکنی و دست از این کارت بکشی، پروردگار توبه تو را می پذیرد و به تو رحم می کند. ولی یک بدهکاری اینجا باقی می ماند، این که یا از آن انسانی که غیبتش کردی حلالیت بخواهی و یا هم اگر چنین کاری ممکن نیست، حد اقل به آن اندازه که بدش گفتی در مثل همان مجالس یا مجالسی بهتر از خوبی های او بگویی، تا اینکه این دو مسئله هم دیگر را خنسا کنند. و در آیه دیگر در سوره اسراء آیه 36 آمده که ولا تقف ما ليس لك به علم، از چیزی که درباره آن علمی نداری پیروی نکن. ولا تقف یعنی پیروی نکن. دنبال روی چیزی نباش که علمی در مورد آن نداری، نسبت به آن جاهل هستی. و این آیه اقتضا میکنه که انسان وقتی میخواهد کاری انجام بدهد اول باید دانش آن را داشته باشد، هر کاری که باشد، چه در زندگی روزمره ایمان و چه در مسائل ایمانی. اگر من نجاری بلد نیستم نمیتونم برم مستقیما نجاری باز بکنم، باید اول علم و دانش این کار را بیاموزم. اگر بخواهم نماز بخوانم اول باید نماز خواندن را یاد بگیرم. و به همین شکل و کسی که میخواهد به دیگران یاد بدهد اول باید خودش یاد بگیرد، تا مبادا دیگران را ناآگاهانه و از روی جهالت به گمراهی بکشاند. خیلی ها هستند در این جهان، در جهان امروز ما، خود را پیشوا می دانند و برای مردم از دین و از دیگر مسائل سخن می گویند بدون اینکه علم و دانش آن را داشته باشند. و همین موضوع سبب اختلاف در بین امت اسلام شده. و این در صورتی است که اگر ما در مورد هر چیزی که میگوییم علم کافی از قرآن و سنت پیامبر داشته باشیم، نه خودمان گمراه میشیم و نه دیگران را به گمراهی میکشانیم. و خود این مسئله باز دلالت بر خطر جهالت میدهد، این که انسان نادان باشد. سپس فرمود ان السمع والبصر والفؤاد، شنوایی و بینایی و قلب، کل اولائک کان عنه مسئولا، همه این ستا که بزرگترین توانایی های بشر می باشد، شنیدن و دیدن و تعقل که در قلب صورت میگیرد، تمام اینها در مقابل الله متعال مورد بازخواست قرار میگیرند. موضوعی که در این آیه میشه ازش استنباط کرد در تحریم غیبت، اگر شنوایی و بینایی و قلب مسئول باشند، آیا زبان مسئول نیست در مقابل الله متعال؟ خطر زبان به مراتب بالاتر از خطر شنوایی و بینایی و قلب است. زبان عضوی است در بدن خستگی ناپذیر، اگر 24 ساعت سخن بگویی زبان خسته نمیشه، خودت خسته میشی، روح و روانت خسته میشه، ولی زبانت خسته نمیشه. و سرعت بسیار بالایی دارد در فعالیت، با کمترین انرژی کار میکنه و بزرگترین تأثیرات را چه در جانب مثبت و چه در جانب منفی از خودش به جای میذارد. با یک کلمه میتوان یک امت را به هم ریخت و با یک کلمه میتوان جلو یک شر بسیار بزرگی را گرفت. این میشه تأثیری که زبان میگذارد. آیا چنین عضوی مسئول نیست؟ قطعا مسئول است. پس نباید این عضو را در راه‌های حرامی مانند غیبت به کار گرفت. پروردگار این عضو را به ما داده تا با آن به تسبیح و تقدیس و تحمید و تکبیر ذات الهی بپردازیم و با آن دیگران را نصیحت بکنیم که کارهای خوب انجام بدهند و از انجام دادن کارهای بد آنها را باز داریم. و در آیه دیگر در سوره قاف آیه 18 فرمود ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان هر قولی یعنی هر گفته‌ای را تلفظ کند، یا بهتر بگم هیچ جمله‌ای و هیچ گفته‌ای را تلفظ نمی کند مگر اینکه در کنار او رقیب و عتیدی هستند که این گفته‌ها را می نویسند. رقیب مراقبته و عتید آماده است، همیشه با توه، هیچ وقت غایب نمیشه. گفته شده که دو تا از ملائکه الهی هستند در طرف سمت راست و چپ انسان. تمام الفاظی که ما میگوییم آنها ثبت میکنند، مینویسند. و این مسئله در سوره های دیگر هم آمده، کراما کاتبین، ملائکه بزرگواری که مینویسند، یعنی کارهای ما را می نویسند، حرفهای ما را می نویسند. پس اگر آن جمله هایی را که با زبان خود تلفظ می کنیم جمله های باطل و بیهودهی باشد، مانند غیبت، بر علیه ما ثبت خواهد شد و به عنوان سیئات و کارهای زشت در پرونده ما باقی خواهد ماند و در مقابل آن مؤاخذه خواهیم شد. این سه آیه به عنوان نمونه امام نووی در این باب ذکر کرد تا خطر غیبت را برای ما بیشتر بارز کند. سپس فرمود اعلم، بدان، انه ینبغی لکل مکلف، که شایسته است برای هر انسانی که به سن تکلیف رسیده باشد، ان یحفظ لسانه، که زبان خود را حفظ کند، عن جمیع الکلام، از تمام سخنها، هر چه کمتر حرف بزنی بهتر. دوصد گفته چون نیم کردار نیست، بیشتر اهل عمل باش تا اهل سخن گفتن. الا کلاما ظهرت فیه المصلحه، مگر آن سخنی که مصلحتش در آن ظاهر شده باشه. بله اون وقت انسان اون جمله رو بگه، ولی جمله‌ای که ارزش نداره، نه بار مثبت داره نه بار منفی، بی خوده. خب چرا انسان حرف بی خود بزنه؟ چه برسه به حرفی که گناهه و شر و گرفتاری به بار میاره. سپس فرمود و متستوى الكلام و تركه في المصلحه، و هرگاه که سخن گفتن و ترک سخن در مصلحت با همدیگر مساوی گردد. یک مسئله پیش اومده، شما بخواید در اون موضوع حرف بزنی یا حرف نزنی یکسان است، فرقی نمی کنه. فسنت الامساک عن، سنت پیامبر بر این است که در این حالت نیز سخن نگویی، زبان خودت رو نگه داری. وقتی حرف زدنت ارزش نداره، خب چرا حرف بزنی؟ این تمرینی میشه برای این که دیگه وارد مرحله حرام نشی. یک مرزبندی است. دیدید بین کشورها همیشه یک منطقه وجود داره که میگن منطقه صفر، نه جز این کشوره و نه جز اون کشور، بین دوتا مرز قرار داره. مسائل معنوی هم به همین شکله، بین حلال و حرام باید یک مرزبندی باشه که انسان به خودش عادت بده که وارد این منطقه مرزبندی شده نشه، چون اگر وارد شد دیگه به منطقه ممنوعه خیلی نزدیک شده، به راحتی میتونه اونجا وارد بشه. لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه، فرمود چون ممکنه که یک سخن مباح، یک حرفی که مباح انسان بگه حرف عادی است ولی مصلحتی در آن نیست، ارزشی نداره. ممکنه که چنین سخنی ما را بکشاند به سوی سخنی حرام یا مکروه. و ذلك كثير في العاده، و غالبا در عادت مردم هم این مسئله بسیار اتفاق میافته. آغاز سخن با اینه که مثلا انسان یک حرف بی ارزش میزنه، چیزی نمیگذره که نهایت آن کلام یا دعواست یا اتهام یا قتل و کشتار. و السلامت لا يعدلها شيء، و سالم ماندن که با کمتر سخن گفتن می باشد، هیچ چیزی نمی تواند جای آن را بگیرد و با آن مساوی گردد. چیزی مانند سلامتی نیست. خودت رو سالم نگهداری و حرف نزنی بهتر از این است که سخن بیهودهی بگویی و نهایتش بشه تهمت و بهتان و دروغ و گرفتاری و از هم پاشیدگی. اما احادیث این باب، اولین حدیث را صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه برای ما روایت می کند که ایشان فرمودند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان دارد به الله و روز آخرت، فلیقل خیرا او لیصمت، یا حرفی بزنه که آن حرف خیر است، جزء حسنات انسان به حساب میاد، یا هم اینکه ساکت بماند، او لیصمت. این حدیث بیانگر همین مسئله است که اگر حرفی که ما میخواییم بزنیم هیچ ارزشی نداره، نه مثبت نه منفی، آن را رها بکنیم. چون پیامبر علیه السلام فرمودن زمانی حرف بزن که حرفت ارزش داشته باشه. و این مسئله را جزء اقتضاعات ایمان به الله و روز آخرت دانسته. فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشه این کار را انجام بده. اقتضای ایمان است. و امام نووی بعد از این حدیث فرمود که و هذا الحديث صريح في انه ينبغي الا يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا. این حدیث به صراحت بیانگر این مسئله است که شایسته است که انسان سخن نگوید مگر زمانی که آن کلام و آن سخن خیر باشد. سخنی که خیر نیست نگو، حرف نزن، ساکت بمان. و هو الذي ظهرت مصلحته، و آن سخنی خیر است که مصلحت آن ظاهر شده باشد. و متى شك في ظهور المصلحه فلا يتكلم، و هرگاه در ظهور مصلحت کلامی که میخواهد بگوید شک دارد، آیا این حرفی که من میخوام بزنم درش مصلحت وجود داره یا نه، حتی در حالت شک هم آن کلام را رها کند و نگوید. این مسئله عملی کردنش خیلی سخته، تمرین میخواد و کمتر انسانی میتواند به این مرحله برسد که زبان خود را فقط زمانی به کار بگیرد که خیر باشد. اکثر مردم نمی توانند این مسئله را کنترل کنند. و از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس رضی الله عنه روایت است که قلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله، ای المسلمین افضل، چه کسی از مسلمان ها یا کدام مسلمان بهتر است، فضیلت او بالاتر است؟ قال من سلم المسلمون من لسانه و یده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس که مسلمان ها از زبان او و از دست او سالم بمانند، یعنی آزار زبانی و آزار دستی نداشته باشد، به دیگران آزار نرساند، قطعا انسان می تواند دیگران را هم از لحاظ فیزیکی آزار برساند و هم از لحاظ معنوی. آزار معنوی با زبان صورت می گیرد و درد آن به مراتب بیشتر از آزار فیزیکی است. آزار فیزیکی اگر انسان یک بار کتک بخورد، بسته به ضربه‌ای که وارد می شود چیزی نمی گذرد که حالش خوب میشه و اون درد برطرف میشه، ولی آزار زبانی ممکنه که قرنها باقی بماند، حتی ممکنه آن اشخاص فوت بکنند بمیرن ولی آن آزار هنوز ادامه دارد. و آن زمانی که انسان به کسی تهمتی بزند که جمع کردن آن تهمت ممکن نباشد. بنابراین بهترین مسلمان ها کسانی هستند که دیگر مسلمان ها از دست و زبان او در امان باشند. و در حدیث دیگری که صحابی بزرگوار سهل بن سعد رضی الله عنه روایت کرده می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. هر کسی که برای من آن عضوی که بین دو فک او قرار دارد، لحیه فک، فک بالا و پایین یعنی زبان، و آن عضوی که در بین دو پای او قرار دارد یعنی شرمگاه، کسی که این دو عضو را نگه دارد و ضمانتش بکند که در راه حرام به کار نگیرد، من بهش را برای او تضمین میکنم. به عبارتی دیگر سبب دوری از بهشت و نزدیک شدن به جهنم زبان و شرمگاه است. با این دو عضو است که انسان یا به بهشت نزدیکتر میشه یا به جهنم نزدیکتر میشه. شهوت سخن گفتن و شهوت جنسی انسان که اگر کنترل نشود و افسار گسیخته بخواهد آن را به کار بگیرد، قطعا او را به هلاکت میرساند. هم دردسرهای دنیوی برای او درست میکند و هم عقوبتهای اخروی. و از صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن ساخر رضی الله عنه روایت است که انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول، که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید که می فرمود ان العبد لیتکلم بالکلمه، بنده میاد یک جمله رو با زبانش میگه، سخنی میگه، حرفی میزنه، ما یتبین فیها، نمیاد این مسئله را سبک سنگین بکنه و از صحت آن تأکید بکنه و مطمئن بشه که این حرف درسته. یزل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، با گفتن این کلمه در آتش جهنم دچار لغزش می شود، یعنی به سوی جهنم می رود و آنچنان در جهنم افکنده می شود که فاصله او با بهشت الهی مانند آن فاصله ای است که بین مشرق و مغرب قرار دارد. دورترین مسافت ها، مشرق در منتهای دست راست است و مغرب در منتهای دست چپ. از این دورتر دیگه مسافتی انسان نمیتواند مقدر سازد. حتی در فلک الان مشرق و مغرب، نه اینکه فقط مشرق و مغرب زمین باشد، مشرق و مغرب جهان هستی. این کارهایی که زبان با انسان میکنه، خصوصا زمانی که این زبان در غیبت دیگران کار بکنه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه در حدیث دیگر روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا. بنده میاد کلمه و جمله‌ای را میگه که آن جمله رضایت و خوشنودی الله متعال در آن وجود دارد. ما یلقی لها بالا، ولی این بنده به این جمله زیاد اهمیت نمیده، احساس میکنه که جمله عادی است. یرفعه الله بها درجات، ولی الله متعال با همین یک کلمه و یک جمله او را درجات بالا و والای میبره بالا، بر درجات او میافزاید. هرچند در حساب بنده یک جمله عادی بود، میگه چیز خاصی نگفتم، ولی در نزد الله متعال این سخن ارزشمنده و برعکسش هم صادقه. و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله تعالی. بنده ای میاد حرفی میزنه، یک جمله، یک کلمه ای میگه که در آن کلمه خشم و غضب الهی قرار دارد. لا یلقی لها بالا، که وقتی آن بنده این جمله رو میگه براش ارزشی قائل نیست، میگه چیزی نگفتم که. یهوی بها فی جهنم، و این در حالی است که با گفتن این جمله در جهنم افکنده میشود، پرت میشود. و در حدیث دیگری که ابو عبدالرحمن بلال ابن الحارث المزنی رضی الله عنه روایت کرده، می فرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الرجل لیتکلم بالکلمة من رضوان الله تعالی، مردی یا حتی زنی، حتی فرقی نمی کنه، ذکر مرد در این حدیث اصطلاحاً مش میگن که به صورت غالب ذکر میشه، وگرنه همه شامل هستن. لیتکلم بالکلمت من رضوان الله تعالی، یک کلمه، یک جمله از جمله هایی که رضایت الله متعال در آن وجود داره رو با زبان خودش میگه. ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، فکرش نمی کنه که این حرف تا کجاها برسه و چه تأثیری بگذارد، یعنی ارزش اینگار براش زیاد قائل نیست. یکتب الله له بها رضوانه الى یوم یلقاه، ولی الله متعال رضایت و خوشنودی خود را بر این بنده واجب می گرداند تا روزی که الله را ملاقات کند. از آن لحظه ای که این جمله را میگوید تا روزی که الله را ملاقات کند در قیامت، الله متعال از او راضی است. یک کلمه فقط. و ان الرجل لیتکلم بالکلمة من سخط الله، و برعکسش هم همچنین، مردی میاد یک کلمه ای، یک جمله ای از آن جمله هایی که خشم و غضب الهی در آن نهفته است با زبانش میگه. ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، فکرش نمی کرد و گمانش نمی کرد که این کلمه به آنجا برسد، به آن درجه از خشم و غضب الهی برسد، فکرش نمی کرد. می گفت این جمله عادیه، چیزی نگفتیم. یکتب الله له بها سخطه الى یوم یلقاه، ولی الله متعال خشم و غضب خود را بر این بنده واجب می‌گرداند تا روزی که الله را ملاقات کند. این جمله احادیثی بود که در زمینه زبان و خطر آن و خوبی ها و بدی های آن پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما بیان فرمودند. و احادیث دیگری نیز وجود داره در همین معنا که انشاءالله در جلسه آینده به بررسی آن احادیث خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.